بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1307، سه‌شنبه مورخ 17/10/98.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در واجبات رمی جمره بود. دو واجب اشاره شد، واجب سوم حضرت امام می فرماین ان یکون الالقاء بالید فلا یجزی برجله. ظهور رمی در افکندن با دست است، لذا می فرماین اگر کسی اونجا بره با پا بزنه سنگی رو به جمره بخوره مجزی نیست. حالا این مهم نیست، روشن. بعد زیل می فرماین ولأحوت ان لا یکون الرمی به آلت کالمقلاع و الا یبعد الجواز. احوت این است که رمی به توسط وسیله نباشه، با دست باشه، مثل فلاخون مثلا. و الا یبعد الجواز، بعد می فرمان اگرچه بعید نیست جواز، که به نظر ما بعد فتوا داد که جایزه اگه وسیله اختراع شد، مثل تپانچه‌ای که سنگ رو داخلش بگذاره تنظیم کنه، مطمئن بشه این سنگ رو بزنه به اون محل اصابت میکنه، و چه اشکال داره، رمی برش صدق میکنه. لذا رمی در زبان عربی به تیر انداختن که با وسیله است، مصداق بارزشونه تیرانداختنه. لذا میبینید که رأیت و اسدن یرمی، این یرمی قرینه میشه، میگن چون تیراندازیه و اسد نمیتونه رمی کنه، این قرینه است بر این که مقصود از اسد هم رجل شجاعه. لذا مشکلی نیست، به نظر ما جای این احوت هم نیست، بلکه جایز است که با وسیله‌ای این سنگ‌ها رو رمی کنه، چون رمی برش صدق می‌کنه. نه رمی نیست عرفاً، نه این دو تاست. ببینید ظهور عرفی رو در لغت باید جستجو کرد. این دو تاست، آیا رمی به رجل رو رمی میگن؟ نه، این ظهور عرفی داره در رمی بلید. او رمی بلیده، یه تپانچه دستش میگیره، سنگارو داخل تپانچه میگذاره، میزنه، این رمیه به ید صدق میکنه. رمی ظهور داره در رمیه بلید، این رمیه بلید هست، ولی اگه یه دستگاهی باشه پاشو روش بگذاره این سنگ بلندشه بخوره، اونجا در ادب عربی را رمی بهش میگن، این بعید رمی بهش گفته بشه. و استحباب افضل الافراد اینه که خذف باشه رم. خیلی خوب، یعنی قرینه میشه که با رجل مثلا نمیشه. خیلی خوب، نه چرا اون چرا نشود، او رمی بلیده، اون رمی بریاد سیره متشرع قدر متیقن داره. یعنی چی سیره؟ اون زمان آیا همچه چیزی بوده، می شده، معهود بوده؟ حالا بالاخره ببینید، نمیتونیم ما دلیل بر نفی بگیریم. سیره حداقل میگه جایز راجح، اما تعین که ازش استفاده نمیشه، از سیره تعین استفاده نمیشه. واجبه؟ نه خیر، راجح. بسیار خوب، با سیره برای چی شک کنیم؟ اتفاقا نه، برای چی شک کنیم اصلا؟ وقتی رمی برش صدق میکند جای شک نیست اصلا. وقتی رمی، بله، اگه کسی شک کرد نوبت به اصول عملیه رسید، او وضع آخره. رمی برش واجب بوده، شک داره با این نحوه رمی انجام شده یا نه، استصحاب میکنه بقای تکلیف رو به ذمه‌اش. اگر به اصول عملیه برسه حرفتون قبوله، ولی نوبت به اصول عملیه نمیرسه به نظر ما. رمی صدق میکنه، مشکلی نداره. الرابع و بسیار چکار میشه مثلا مردم چکار میشه؟ با یه تفنگ بگیره بزنه 7 مرتبه، ریگ بگذاره بزنه، چکار میشه؟ اگه واقعا باز معلیت باشه چرا نشه؟ این چه اشکالی داره؟ الرمی و بلیت صدق میکنه. وقتی صدق بکنه ما موضوع محققه. بله اگه شک کنی در فهای مزفری. الرابع وصول الحصات الى المرمى فلا تحسب ما لا تصل. واجب چهارم، حضرت امام میفرمایند باید این حصات به مرما و محل رمی اصابت کنه، لذا اگر از دور سنگو پرتاب کنه ندانه به اون محل رسیده یا نه، این محسوب نمیشه، باید اعاده کنه. دلیل بر این واجب و شرط چهارم، روایات خاصی است که بر این معنا دلالت میکنه، از جمله صحیحه معاویه ابن عمار باب ششم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث یکم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فإن رميت بحصات فوقعت في محمل فأعد مكانها. اگه سنگی پرتاب کردی، این سنگ به جای اصابت به جمره توی محملی افتاد، حالا با شطور میرفتن اونجا، یکی جلوتر یکی عقبتر بوده، این سنگ می انداخته به جای به جمره مثلا بخوره توی محمل دیگه می افتاد، امام می فرماین فعید مکانه ها، باید اعاده کنی و صرف رمی کردن بدون اصابه مجزی نخواهد بود. دقت کنید اینجا نکته رو باید بررسی کنیم و اون نکته این است که مرما و محل رمی که باید سنگ به اون محل اصابت کنه چیست؟ آیا مرما و جمرات آن ستون استوانه‌ای شکلی که به قطر حدود یک متر و نیم حدود طول 2.5 تا 3 متر قبل از این تجدید بناهای اخیر بوده است؟ مرما همون ستونه، جمرات همون ستونها هست، یا نه مرما زمین اطراف اون ستون هاست؟ حوزچه هایی که در اطراف این ستون هاست که ریگ اونجا جمع میشه، جمرات به اون زمین اطلاق میشه، یا خود اون استوانه ها جمره هست؟ مشهور فقها شیعه میگویند مراد از جمره همان استوانه ها و ستون هاست، لذا در ازدحام جمعیت همه تلاش میکنن که خودشون رو به نزدیک اون حوضچه‌ها برسونن تا رمیشون بر اون ستون باشه. لکن برخی از اعلام متأخر ادعا میکنن که مراد از جمره و جمرات اون استوانه ها و ستونه ها نیست، بلکه جمرات زمین اطراف اون ستونه ها می باشد، لذا واجب است سنگریزه ها به آن زمین انداخته بشه و رمی آن ستون ها به تنهایی کافی نیست، بلکه اگر سنگ و آن ستون خورد داخل اون زمین افتاد مجزیه، ولیکن اصابت به استوانه به تنهایی نه لازمه و نه کافیست. با این نظریشون ایشون ادعا میکنن که مشکل ازدحام در مرما هم حل میشه برای حجاج، مسئله آسان میشه از دور میرن سنگ و پرتاب میکنن داخل همون حوضچه‌ای که اطراف این ستون ها هست. لازم هم نیست سنگ به این ستون بخوره، همون داخل حوضچه بیفته کافی. این محقق جزوه‌ای رو تنظیم کردن تحت عنوان الجمرات فی الماضی و الحاضر. خب ما ابتداعا باید به طور خلاصه مطالب و ادلهی رو که این محقق مطرح کردن ذکر کنیم، بعد وارد بررسی بشیم ببینیم آیا ادله ایشون وافی به مقصود هست یا نیست، ثم بحث کنیم آیا رمی از سایر طبقات هم مجزی است یا مجزی نیست. لذا ابتداعاً نکاتی رو که از نوشته این محقق حفظه الله استفاده می شود مطرح کنیم، بعد در بررسی ببینیم میشه مطالب ایشون تأیید کرد یا نه. و چرا دیگه؟ به جواب میدن در همون جزوه یک جام شاید اشاره شده به این نکته هم جواب میدن. اینم بحثی حالا با هم میرسیم در نقدش، آیا استعانت از غیر به این شکل مضر یا مضر نیست، او را محفوظ بدارید بررسی میکنیم. حالا خواهیم گفت. نکته اول، ایشون معنای لغوی جمره رو ابتدا بررسی میکنن. لازم رمی جمره، جمره در لغت یعنی چه؟ میگویند برای جمره چهار ریشه لغوی و چهار معنا ذکر شده است. معنای اول، جمره به معنای هر گونه اجتماع یا اجتماع قبیله است و جمرات رو جمرات میگن چون محل اجتماع سنگریزه هاست، لذا بهش میگن جمره. یک معنی. معنای دوم، گفته شده جمره به معنای سنگریزه است و چون رمی باید با سنگریزه باشه لذا مجازن به محل اصابت سنگریزه جمره گفته میشه. معنای سوم گفته شده جمره از جمار گرفته شده و جمار به معنای به سرعت دور شدن است، زیرا هنگامی که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام ابلیس رو در محل دید، او رو به وسیله سنگ ریز رمی کرد، شیطان به سرعت دور شد. لذا به این مناسبت به جمرات جمرات میگن. معنای چهارم جمره به معنای جرقه هاییست که از میان شعله آتش بلند میشه، که اون جرقه ها چون مثل سنگ ریزه هست، لذا این سنگ ها که به سرعت به طرف جمره میاد حالت اون جرقه های آتش رو پیدا میکنه، لذا بهش جمره گفته میشه. بعد ایشون ادعا میکنن ذیل نکته اول که در لغت جمره بیشتر به اون معنای اول استعمال میشه، آن هم محل اجتماع سنگ هاست، اون زمین و نه آن ستون. این خیلی مهمه در برداشت لغوی ایشون. به چه دلیل؟ می‌فرمایند کلمات لغویین رو ببینید. فیومی در مصباح المنیر کل شیء جمعته فقط جمرته و منه الجمره و هی مجتمع الحساب منا. جمره یعنی محل جمع شدن سنگ ریزه ها در منا، یعنی اون زمین. به اون زمین جمره میگن، اون محلی که سنگریزه ها به ستونم میزنید اونجا میفته، به اون محل میگن جمره. فکل کومت من الحسا جمره، هر توده ای از سنگریزه یک جا جمع بشه بهش میگن جمره، والجمع جمرات. خب وهی مجتمع الحسا به منا، فرمان میبینید اسمی از اون ستون نیست، جمره اون ستونیست که بهش سنگ میزنید. نخیر، جمره یعنی مجتمع الحسا، او زمینی که سنگریزه اونجا جمع میشه. لذا رمی جمره یعنی رمی اون زمین، بعد اونجا سنگو بندازی. اون ستون بعدا میگن یه علامت بوده برای اون محل، یه چراغ هم روش بوده، مردم از دور بفهمن کدوم زمین باید سنگ بندازن، نه اینکه برن به جمره سنگ بزنن. طوریهی در مجمع البحره، اینا استشهادات ایشونه، والجمرات مجتمع الحساب منا فكل كومة من الحسا جمره والجمع جمرات وجمرات منا ثلاثه. مرحوم طوریهی در مجمع البحرین فرموده الجمرات مجتمع الحساب منا، اون محل جمع سنگریزه ها رو در منا و زمین رو میگن جمرات. ابن منظور در لسان العرب والجمر اجتماع القبیلة الواحدة و من هازا قیل لموازع الجمار التي ترما بمنا جمرات. ابن منظور میگه جمره اجتماع قبیله واحده است، به همین مناسبت مواضع جماری که رمی به منا اونجا واقع میشه میگن جمرات. چرا؟ لأن کل مجمع حسن منا جمره، به خاطر اینکه هر محل اجتماع ریگی از اون سه مورد در منا اسم جمره است. پس مجمع الحصا، مجتمع الحصا، او زمینی که ریگا اونجا جمع میشه بهش میگن جمره، اسمی از استوانه و ستون برده نشد. ابن اسیر در نهایه الجمار هی الاجمار الصغیره، جمار یعنی سنگریزه ها، و منه سمیت جمار الحج للحس التي یرما بها. میگن جمار الحج مقصود اون سنگریزایی است که با اونا رمی میشود. و اما موضع الجمار به منا فسمی جمره، اما محل جمره ها در منا که بهش میگن جمره، لعنا ترما بالجماره، چون اون موضع جایی است که با سنگا رمی میشه. و قیل لعنها مجمع الحصا التي یرما بها. این عبارت ابن عسیر رو باز دقت داشته باشید، ممکنه بهش برگردیم. ایشون میگه و اما موضع الجمار به منا محل جمره ها فسمی جمره لعنها ترما بالجماره، چون اون محل با جمره با سنگ رمی میشه. و قیل لعنها مجمع الحصا التي یرما بها، گفته شده چون اونجا محل جمع حساس، ریگا اونجا جمع میشه، لذا بهش گفته میشه جمره. ایشون زیر کلمات ابن عسیر میگه ببینید، ایشون میگه موضع الجمع، محل سنگریزه ها، این موضع الجمع به روشن به زمین تطبیق میشه، سخن از استوانه نیست، ستونی به سنگ میزنیم نیست، موضع الجمار. زبیدی در تاج العروس و جمار المناسک و جمرات و الحسیات التي یرما بها فی مکه و موضع الجمار به منا سمیت جمره لانها ترما بالجماره، اون موضع جمار رو در منا اسمش میگن جمره، وای که جمره یعنی سنگ، اون محل سنگ رو میگن جمار لانها ترما بالجماره، چون اون محل رو با سنگ میزنن. وقیل لانها مجمع الحصا، وقیل چون اونجا محل جمع ریگاست لذا بهش گفته میشه جمرات. ایشون این لغات رو که این کلمات لغویین رو ذکر میکنن نتیجه میگیرن، میفرمایند از این کلمات لغویین استفاده میشود که جمره ستونی که بهش رمی میشه نیست، بلکه جمره مجتمع الحصا، اون زمینی است که ریگها در اون زمین جمع میشه. این یک نکته در کلمات این محقق. نکته دوم میفرمایند کلمه جمره نه حقیقت شرعیه داره و نه حقیقت متشرعیه. شارع او رو در معنای خاصی تعیینن یا تعیینن وضع کرده باشه یا متشرعه او رو در معنای خاصی وضع کرده باشه. جمره به همون معنای لغوی است. لذا در فهم معنای جمره ما باید به کتب لغت مراجعه کنیم. در کتب لغت میگوید چنانچه ذکر کردیم جمرات به معنای استوانهایی که رمی بر اونها بشود نیست، بلکه علم است برای اون زمینهایی که در اطراف این ستون واقع شده. خب لغت این رو میگویه، حقیقت شرعیم که نداره، لذا این محقق میگویه اگر قول لغوی رو حجت بدانی، چنانچه میفرماید ما در کتاب انوار الاصولمون طبق سیره عقلا که به قول اهل خبره عمل میکنن، ما قول لغوی رو حجت بدانیم چون از اهل خبره است، که مسئله هم اینجا تمام میشه. مشهور بین لغویین این است که جمرات مجتمع الحساس، نه اون ستونی که رمی میشه، قول لغوی حجت است. پس مطلب تمامه، نیاز به ادله دیگه و اقوال علما و روایاتی که بعد ذکر میکنن نیست. اگر کسی هم حجیت قول لغوی رو در اصول قبول نداشته باشه، حداقل این اقوال لغویین مؤید میشه برای این مطلب که جمره اون ستونها نیست و اون زمینی است که در اطراف ستونها است. این دو نکته از کلمات این محقق. نکات دیگری هم وجود داره. از فردا تا شنبه به مناسبت شهادت بضعت الرسول صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث تعطیله. عرایضی میخواستم داشته باشم که انشاءالله در فاطمیه آینده اگر عمر و حیات و توفیقی بود تدارک میشه. دوستان این جزوه این محقق رو مطالعه بکنن خوب که وارد شیم در ادامه نکات دیگر ایشون رو بیان کنیم ببینیم چه باید گفت. اینا رفقای ما یعنی تعبیر
نکن من موضوع واسه آقا بخواد درخواست کنیم بیاد تو حوزه به نظرش چیه پیشنهادش چیه چه مبنایی داره که اونو مهم بار باشه مال رو روشن کنیم بعد
کی بیاد تو حوزه
تو گوش ما جواب به وقت داشت گوش کرد تو گوش ما جواب فلان رو بسر پشتانی داره قیلن اکبر کنه که تکیف بود اکبر کنه بخواهید به تو حوزه نظرش چیه مبناش چیه اصلاح کنیم به اون ما رو اصلاح کنیم ما رو اصلاح کنیم
انشالله که نه غیبت هم نکنید غیبت هم نکنید و نیازی هم شاید نباشه به این معنا بسیار خیلی خوب خدا انشالله حفظ کنه شما ره ایشون ره همه کسانی که در خدمت میکنند برای مذهب و مکتب و بله بسیار خوب انشالله یک شنبه اگر عمر و توفیقی بود خدمت دوستان هستیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
بعد کتاب توضیح فقه شافعی درسته؟
بله
قیومی مثال بله شافعی دیگه
بله
در اصلاح
بله حالا میره